بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما توفیقی است بحمد الله آیات مبارکه سوره فجر را خدمت بزرگواران مطرح می کردیم. در ادامه مباحث از آیه 17 به بعد تلاوت شد، الان مسبوق به این که در آیات پیشین در دعای قبل مخصوصا حال و هوایی از جنس انسان و نوع انسان ها به میان آمد که این خصوصیت انسانی است که آدمیان نعمت را کرامت را بر محوریت خود می بینند، فضل و فضیلت را از خودشون می پندارند. این یه نکته است که ضعف توحید انسان هاست. و نکته دوم این که روی آوردن نعمتهای دنیوی رو بعضن علت کرامت و اقبال اون رو علت اهانت می دانند. یعنی به نوعی تقسیم بندی کرامت و اهانت بر امتیازات مادی و اقتصادی. هیچ کدام از این دو دیدگاه مقبولیتی در قرآن و در کلام الهی ندارد. نعمت ها از سوی خداوند است و عنایت الهی است که متوجه بندگان او می شود و همینطور معیار موقعیت و رتبه و جایگاه انسان ها هم همون سفزیلتی است که بارها و بارها گفتیم و دیروز هم اشاره شد. اگر خداوند کرامتی به انسان می کند، به تقوای اوست، به علم اوست و به جهاد اوست، جد و جهد و تلاش و کوشش اوست به معنای عام کلمه. و اگر اهانتی به انسان می شود، این اهانت از سوی خود انسان است، یعنی دور شدن از این مفاهیم است، تن ندادن به طاعت الهی است، اجتناب از فرامین خداوندی است که مصالح انسان رو تأمین می کنه، موجب اهانت انسان و پستی جایگاه و مقام آدمی خواهد شد مسلم. به همین خاطر در این آیه فرمود کلا، استهزار دارید، کلا کلمت رد و زجرن. وقتی که کسی رو از ادعا، فکر، حرف پیشینش باز می دارن، با چه باز می دارن؟ با کلمه کلا یا کل و کلن به معنای زجرن، منعه و بازداشتن و رد کردن. کلا یعنی دست از این شیوه فکر کردن بردارید، این درست نیست، این غلط است. این نگاهی که عده‌ای از انسان‌های دور از تربیت الهی دارند، بلکه می‌دانید علت اهانت چیست؟ علت پستی انسان کدام است؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. علت این است که شما تکریم یتیم نکرده اید و نمی‌کنید. استهزار دارید که وقتی که قرآن به تعبیر امروزین ما اقشار آسیب پذیر جامعه رو مطرح می کند، رو دو سه عنوان خیلی تأکید میشه. مسکین و یتیم بیشترین عنوانی هستند که در آیات شریفه تأکید به حمایت از این دو گروه می شود. حالا در کنار مسکین گهگاه ممکنه فقیر هم بیاد، اما عمدتا کلمه مسکین رو شما بیشتر می بینید در قرآن. در مورد مساکین اون چه هست که خواهیم دود در آیه بعدی هم در اینجا مطرح میشه، بحث حمایت اقتصادی است عمدتاً و کمک برای رفع و زدودن مشکلات اقتصادی این گروه. اما در مورد یتیم خیر، تعابیر اونچنانی نیست. اما یتیم فلا تقهر رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دع یتیم قهر یتیم. اینها یه الفاظی نیست که صرفاً پاسخ ندادن اقتصادی را برساند، که شما جواب مالی به یتیم ندادید، نه. لا تقهر، لا تعبسه، چهره دژم نکنید، از روی در هم نکشید از یتیم است. یعنی نوعاً در آیات شریفه قرآن وقتی که پیرامون یتیم بحث میشه، حتی میتوان گفت بیشتر بار عاطفی دارد تا بار اقتصادی. بار همین تعبیر اینجاست، حرمت بخشی به شخصیت یتیم دارد بیشتر تا آن که بار اقتصادی قضیه. خب به هر حال گروه های مؤسساتی هستند که اینها در زدودن مشکلات ایتام کمک میکنند. اینها بار مشکلات مالیشون بر میدارن، مرحبا، بسیار عالی است. اما بعد دوم قضیه منزلت بخشی به اینها، اهتمام به تربیت اینها، اهتمام به جایگاه اینها در جامعه، که اینها کمبودها و خلأهای عاطفی و محبتی و شخصیتیشون حفظ بشه و جبران بشه، این خیلی مهمه که لبه تیز سخن آیات قرآن بیشتر به این بعد است در باب یتیم. به همین خاطر مشاهده می‌فرمایید در اینجا فرمود کلا بلا تکرمون الیتیم. مشکل شما این است که شما اکرام یتیم نمی‌کنید. اون منزلت و جایگاه را برای ایتام قائل نیست، حرمتی و وقعی برای اینها قائل نیستید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، گروه دوم آمدند. اشاره کردیم همیشه این یتیم و مسکین رو در قرآن علن قاعده کنار هم و مورد توصیه می‌بینید. کلمه لا تحاضون از جهت صرفی که مشخص است، لا تحاضون است دیگه. اما اینکه ریشه از ماده حظ همون حس، الحس و تشویق، حظ به معنای حس، وادار کردن دیگران، و شما دیگران را وادار نمی کنید بر طعام و بر خوراندن مساکین و رفع مشکلات اقتصادی این گروه های زمینگیر شده. خود کلمه مسکین از ماده مسکنت به معنای زمینگیری است، اون کسی که سکون پیدا کرده است، دیگه نمیتونه فعالیت و تلاش اقتصادی بکند. از کار افتادگان بفرمایید، زمینگیران بفرمایید، که تعبیر دلیلی است. خب از تعبیر و لحن سخن استفاده میشود که حس و تشویق دیگران به این کار این مرحله بعدی است. یعنی ابتداعاً حس و تشویق جنبه عملی دارد، بعد جنبه گفتاری دارد. یعنی شما خودتون که اقدام نمی کنید، در مقام عمل اهل این معنا نیستید که بخواید مساعدت و یاری با مساکین و نیازمندان بکنید. نه تنها این روحیه رو ندارید، بلکه دیگران را هم در این جهت مساعدت و یاری نمی دهید و تشویق نمی کنید. این خیلی نکته عجیبی است. تو قرآن گاهی داریم الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. نقطه منفیشو ببینید، عده‌ای بخیلن و فرهنگ بخل را هم در جامعه توسعه میدهند. یعنی دوست دارن حال که ما بخیلیم دیگران هم بخیل باشند، دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. این روحیه این چنینی رو عده‌ای دارن که اگر خودشون پاره از رفتارهای زشت را انجام میدهند، به دلیل اینکه شاخص نشن در جامعه، انگشت اشارت به سوی اینها نیاد که این آقا بخیل، این آقا فلان است، دوست میدارن کاری بکنن که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اینها میخوان مانند سازی بکنن، مثل خودشون بخیل زیاد باشه که کسی به اینها نگد انت البخیل، تو بخیلی. واقعا این چنینه. نوعا اینها که اهل منکرن دوست می‌دارن منکرشون توسعه پیدا کنه. یه علتش علت روانیه، مانندسازیه. یعنی وقتی که اهل منکر در جامعه زیاد بودن، دیگه ما شاخص منکر تو این شهر نخواهیم بود. نمیگم فلان رباخار، چون آقا وقتی نگاه میکنید همه رباخارند الحمدلله، لذا طبعا دیگه مشکلی پیش نمیآید برای این رباخار. مثلا فرض بفرمایید، توجه دارید. در اینجا هم نکته این است، در وادی خیر هم ضد این شهر، منطق اسلام اینه که شما اگر در کار خیری را انجام می دهید، متوقف به این نشه که خودتون فاعل خیرید، بلکه فاعل الخیر باید دال الخیر هم باشد. این نه فقط خودتون کار خیر انجام بدید، بلکه باز این جهش اجتماعی را و این تمایل جمعی را به سوی کار خیر شما تحییج کنید و فزون کنید. لذا میگید دال الخیره کفائله. اگر کسی دیگران رو دعوت به خیر میکند، مانند آن است که خودش این خیر رو انجام میدهد. اینها کسانی هستند که نه خودشون تمایل به کمک رسانی به زمین گیران دارند و نه مایلن کس دیگه این کار رو انجام بده، چون اگر دیگران انجام بدن بعد اینها مورد تن قرار میگیرن که شما چرا اقدام نمیکنید، شما چرا حس مسئولیت اجتماعی ندارید، شما چرا دست در جیبتون نمیکنید. اما وقتی بیتفاوتی در جامعه آنچنان باب شد که اگر کسی مرد مرد ماند ماند به ما چه دخلی دارد، بعد دیگه اینا خاطرشون آسوده میشه، بعد میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بعد میگن ما رو تو قبر دیگران نمیگذارن. همین فرهنگ، همین ساب کالچرها به تعبیر غربی، همین خرده فرهنگ های غلط که لابلای ادبیات فارسی عامیانه و محاوره‌ای ما هم فراوان است بر سر زبان ها میافتند، میشه حس بی مسئولیتی، بی تفاوتی، و پناه به خدا میبریم از عوارض و عواقب این گونه نگاه ها و فکر ها. فرمود ولا تتحازون ولا تحازون علا تعامل مسکین، هیچ شما اصلا انگیزه ایجاد نمی کنید برای دیگران در این کار، خودتون که نیستید حتی مانع هم میشید و هیچ کسی رو مشتاق به کار خیر نمی کنید. سه و تأکلون تراف اکلا لما، و شما میخورید تراف را. استهزار دارید از مواردی که مثل دیروز در باب قلب عرض می کردم، قلب دال به ت، قلب واو به ت هم از موارد بسیار شایع قلبه. یعنی شما میگید فعل ورثه، بعد این واو به ت به همزه بدل میشه، ورف میشه چی؟ میشه ارف، یعنی واو بدل به همزه میشه. این از موارد ابدال است. و همینطور واو تبدیل به ت میشه در باب ورثه، یعنی تراث همون وراث است که این قلب واو و ت دارد با هم، کما اینکه قلب واو و همزه دارد با هم در باب ارث. پس تراث مشخص است و شما میخورید تراث را و میراث را اکلن. خب این تأکید تأکلون اکلنه دیگه، این مفعول مطلق. اکلن لما، لما هم قید شیوه خوردن، لما لما یلمو به معنای جمع یجمعون، یعنی از یک کنار، یعنی همینطور جمع میکنید، همینطور درو میکنید برید جلو. و تأکلون التراف اکلن لما. حالا این چه نکته ایست که خداوند بر مر ارث تأکید میکنه؟ استهزار دارید نوعاً؟ معلاسف معلاسف متاسفانه این حالت هست. هنگامی که بین مردم متداول میشه که این مال مال میراثی است، نوعاً مردم خیلی ها دندانشون تیز میشه، یعنی میدونن میگن آقا این ورثه با هم اختلاف دارن، از بین ورثه این مال میراثی را خوب میتوان برون کشید. مخصوصا خدای ناکرده هنگامی که وراث چی باشن؟ صغیر باشن، توان دفاع از مال خودشون رو نداشته باشن. چقدر جنایت های اقتصادی در طول تاریخ اینطور شکل گرفته است و مال صغرا رو چگونه خوردند و بردند، میراث خارگان چگونه بردند و خوردند. به دلیل حساسیت مال ارث که در این طمع و به نوعی تمایل و شهوت اقتصادی وجود دارد، لذا گاهی خداوند رو در قرآن مطرح میکند و این هشدار داده میشود. اینها کسانی هستند، شما میدونید مشکلتون از چیه؟ چرا مورد اهانت خدا قرار گرفتید؟ میدونید چرا خداوند شما را کرامت نمیکند؟ میدونید چرا پست شدید؟ به دلیل آن که و تأکلون التراف اکلا لما، شما هیچ رحمی عرض به خدمتون نکردید به صاحبان ارث، مال اینها رو بالا کشیدید. این قید لما رو هم التفات بیشتری بفرمایید. استهزار دارید ممکنه متاسفانه در یه جوامع دیگه این نکته وجود نداشته باشه. الان در بعضی از نظام‌های دنیا قانون از کجا آورده اید در سیستم‌های اقتصادیشون فعاله. یعنی در خیلی از کشورها اگر پولی وارد حساب بانکی میشه باید مشخص باشه از کجا اومده است، و الا میشه پول سیاه، باید از کجا باشه این از جا. حالا اونها از نگاه اقتصادی مالیاتی و غیرشون نگاه میکنن. آه میدانید در شرق مقدس اسلام این قانون خیلی جدی است. قانون چی؟ من عین اکتسب، از کجا آمده است. یعنی برای انسان مسلمان صرف درآمد که مشروعیت ندارد، شیوه درآمده که مشروعیت میبخشه. پس من عین اکتسب، این همان است که میفرمایید خودتون لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. این از همون چهار سال اصلی قیامت است. در کنار این که ان عمره فی ما افنا، ان شبابه فی ما افلا، ان ماله من عین اکتسب، این کمه و فی ما انفق، سیاست درست اقتصادی اینه، مال از کجا می آید و در کجا هزینه می شود. شما اکلن لما، بدون اینکه کاری داشته باشید که این از کجا اومده است. لم یعنی اینکه از یک کنار، نمیگن آقای میوه ها رو در هم میدن، از یک کنار در هم شما کاری به این حرفا نداشتید که از کجاست. گفتند آقا رسید، از هر کجا رسید مهم نیست. هیچ نگاهی نکردید که لا اله الا الله این درآمد از کجاست، میزان مشروعیت این، ابدا توجه به این مفاهیم و معانی نداشتید. تأکلون التراف اکلا لما. و ریشه تمام این موارد قبلی چیست؟ در یک کلمه، اگر کسی اکرام یتیم نمی کند، اگر کسی تشویق طعام مسکین نمی کند، اگر کسی تمایل به زیاده خاری و فزون خاری میراث دارد، همه توی کلمه است. و آنم این است که و تحبون المال حبا جما، همه اینها ریشه در حب دنیا و حب مال دارد که انسان رو چنین حریص و چنین متاسفانه زیاده خار می کند، به ناحق هم انسان تن می دهد. فرمود و شما دوست می دارید مال را، دلبسته مالید، وابسته مالید، اونم حبا جما. در مثال ها خاطرتون هست جاو جما الغفیر رو می گفتن کتاب های ادبی. جما به معنای کثره، به معنای زیادی و فزونی، بسیاری. و شما عجیب شدیدن محبت شدید به افراطی به مال دارید و به دنیا دارید. این محبت به مال و دنیا است که خب بشه یا امی و یسم شما رو هم کر کرده است و هم کور کرده است. لذا نه حق میبینید و نه حق میشنوید و نه تن به حق میدهید و به حق عمل میکنید. این هم ریشه اصلی کار رو خیلی جالبه. وقتی این ضعف‌های اقتصادی رو قرآن مطرح میکنه، بعد ریشش هم دست انسان میده. و تحبون المال حبا جما. دیگه من یه مقداری با اجازه آیان بحث رو کمی سریع‌تر گفتم که سوره رو انشاءالله خدمت بزرگوانان امروز به پایان برسانیم. کلا مجدد کلا به صحنه آمد. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اما این حرکات، این رفتارها، اینها پایداری ندارد. تا کی؟ محبت به چی؟ دلا تا کی در این کاخ مجازی، چو طفلان می کنی تو خاک بازی. خلیل آسا دم از ملک یقین زن، نوای یا نوای لا احب آفلین زن. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. شما به تحبون المال به چی دل بستید؟ به مالی که کل این مجموعه دنیاش دکن دکا. اون جملات و مواعظ جبرئیل رو به نبی مکرم، یا اخا جبرئیل ازنی برادرم موعظه کن جبرئیل ما را، فهمدن یا رسول الله اش ما شئت فانک میت، مثلا هر جو میخوای زندگی کن میخوای باید بری، پس خود انتخاب کن. احبب من شئت، هر کی رو میخوای دوست داشته باش، آن فانک تفارقه، باید دست برداری. اگر بناس از یک کسی جدا بشی، پس میزان محبتت رو تنظیم کن با اون دوران موقت بودن. شما به دنیایی سر و کار دارید که باید ولش کنید، ول نکنید او شما را ول میکند. پس بنابراین محبتتون رو تعدیل کنید، سیاست رفتاریتون رو و بستگیتون، دلبستگیتون رو با دنیا به گونه ای باشد که آمادگی گسستن داشته باشید و گسستن اون به شکل کلی فرا میرسد. کلا دوران زیادی ندارد این دلبستگی ها و خوردن ها و بلعیدن ها، بلکه کار به اونجا میرسد که ازا دکت الارض دکن دکا. استعذار دارید در مقدمات قیامت ما این تعابیر رو در قرآن داریم. رج، رجف، زلزله، دک، تمام اینها تعابیر مشترکی است که در مورد مقدمات قیامت و اشراط الساعه در قرآن گفته میشه. خود کلمه دق، دک، ادق، آرد را چی میگن؟ دقیق. چون دق میشه، این دقیق نیست که این عبارت را دقیق بررسی کنید، نه، دقه به معنای کوبیدن. الکس معشده، الکس معشده، یه چیز رو خوب له کردن و خورد کرد، میگن آردش کرد، این میشه دق، دقیق. دک همین معنا را دارد. کلا ازا دکت الارض و دکن دکا، بله هنگامی که این زمین دک میشه، پودر میشه، پودر، هیمالیا با 8000 خورده پودر میشه، آرد میشه، دکن دکا. و جا ربک و الملک و صفن صفا، و می آید پروردگار تو و الملک و صفن صفا، و ملائکه در شکلی کاملا منظم و محاسبه شده ملائکه حاضر می شوند. آیه شریف از آیاتی است که می توان گفت از متشابهات قرآن است، به دلیل اینکه اسناد مجیع، نسبت دادن مجیع به حضرت پروردگار، مناسبت با ازلیت و ابدیت و عدم جسمانیت حق ندارد. مجیع لازمش انتقال خارجی است و خداوند انتقال اینجا جایی نیست که به جایی برود و جایی نباشد که به آنجا برود. در مورد از پروردگار مجیع معنا نداره. لذا این مثل چیه؟ مثل الرحمن علی العرش استوا است، مثل ید الله فوق ایدیهم، از متشابهات قرآن است. و اگر از متشابهات که دو معنا داره، یک معنا که با حق نمی سازد و معنای دومی که با حق می سازد، پس بود بریم دنبال اون معنای دوم که با خداوند سازگاری داشته باشه. چیه معنای دوم؟ اگر بگیم جا ربک، البته چون فعل مربوط به قیامت است، لذا تعبیر چی میشه؟ ماضی میشه و الا معنا مضارع، یعنی می آید پروردگار. آمدن خدا، خدا آمدن مسبوق به نیامدن در مورد از باری تعالی نیست، پس این معنا نیست. مجیء و آمدن معنا ندارند. لذا طبعا مفسران میان اینجا مجاز عقلی میگیرن، مجاز در حزم میگیرن، میگن جاء حکم ربک، جاء عدل ربک، جاء جزاء ربک، همین تعبیر میگیرند. این چنین این انسان رو ابن فضال از وجود مبارک حضرت سامر الحجج علیه السلام پرسید. ابن فضال فتحی، ولو فتحی مذهب است اما موثق ابن فضال، سوال کرد از وجود مبارک حضرت سامر الحجج که آقا معنا هذه الآیه چی؟ معنای این آیه که جا ربک مجید در مورد خداوند چه معنا داره؟ حضرت اشاره فرمودن با آیه 33 سوره مبارکه نحل. اینم خدمت دوستان من بگم، اگر فرصتی کردین در همین مسند الرضا که این دانشمند بزرگوارمون جمع‌آوری کردن و این دو جلد، در جلد دوم آراء تفسیری حضرت رضا است و گمان میکنم شاید مثلا در میان معصومین این جهت تفسیر قرآن به قرآن در آراء تفسیری حضرت سامر الحجج خیلی زیاد دیده میشه، با اون هم به دلیل وضعیت زمانی بوده، شرایط شبهات و ایرادات و مسائل این چنینی که وارد شد در عصر اسلام و باز شدن دروازه های مراوده و گفتگو و تمدن ها و فلان اینها، بیشتر این بحث در عصر حضرت رضا جوابگویی آیه به آیه، قرآن به قرآن خیلی متداول، حضرت اینو زیاد عمل می فرمودن. فرمودن که این همون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك، منتظر چی ان اینها؟ منتظرن که ملائکه بیاید، او ياتي امر ربك. آیه 33 نحل صریحتا مشخص میکند قضیه را که مراد از جا ربک مثل ياتي ربك است، که ياتي امر ربك در اینجا هم جا ربك یعنی چی؟ یعنی جا امر ربك، می آید امر پروردگار. مقدمات قیامت رسید و زمین نابود شد و ویرانی این مجموعه شد، حالا امر خداوند حاکم می شود که ال امر یومئذ لله. اونهایی هم که به امر خدا حاضر نبودن حالا دیگه به امر خدا حاضر می شن، اونهایی که امر خدا رو در دنیا نمی دیدن حالا می بینند. و الملک، و ملک هم میاد صفن صف، ملائکه هم همینطور. استهزار دارید ما ملائکه را امروز نمیبینیم مگر اینکه ملائکه چه بکنن؟ تنزل و تمثل کنن، یعنی و تمثل لها بشرن سویا، جبرئیل بیاید تمثل پیدا کند در حضور مریم تا دیده بشه، و الا که بالاخره کسی جبرئیل را نمیبیند. مثلا فرض بفهم این تمثله. اما از خصوصیات قیامت آن است که والملک و علا ارجاها و نزل الملائکه تو تنزیلا، ملائکه در شکل خودشون دیده می شوند، تنزل پیدا می کنند در اون عرصات که انسان ها می بینند ملائکه را در شکل حقیقی خودشون، دیگه اونجا حجاب چهره جان غبار وجود انسان نمی شود، مانع دید نمی شود، پرده ها برداشته خواهد شد و کشفنا عنک غطاءک. فرمود و الملک صفا صفا و جیع یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. الله اکبر. و جیع یومئذ به جهنم، و امروز جهنم آورده می شود. جیع به دیگه آقا یعنی آورده می شه. جهنم آورده می شود. این تصور شاید تو ذهن ما نباشه، به همین خاطر خیلی از مفسران هم دنبال باز تعبیر و کنایه‌ای برای این تعبیر بگردن. نه اینطور نیست، نیازی هم به این حرفا نیست. بالاخره ما میدانیم که بهشت مشتاق میشود، بهشت راه میافتد، بهشت میاد. ازلفت الجنت للمتقین، نه ازلفت المتقین للجنه، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون لكل اواب حفیظ. بهشت نزدیک میشه به اهل تقوا، جهنم برای اهل عرض به خدمتون فجور نزدیک میشه و آورده میشه. مثل این که فهممون رو ما باید از عالم قیامت و حوادث قیامت و جهان واپسین مقایر با فهممون در دنیا قرار بدیم. بحث زندان نیست که کسی رو به زندان ببرن، بحث ثواب نیست کسی رو ببرن توی باغ و بستانی بنشانن اون بهشتی که وعده داده شده است. مثل این که در جهان آخرت شما شاهد یه پویایید، یه تحرکید، یه سیالیتی در جهان آخرت حکومت میکنند. جهنم حرف میزند، به جهنم میگوند هل امتلعته، هل امتلعته، آیا پر شدی؟ صندلی خالی هست؟ جای خالی هست؟ میگوید هل من مزید، بله بفرستید ورودی، آمادگی پذیرای، پذیرش آماده پذیرش است، بفرستید. هل من مزید؟ جهنم حرف میزنه، جهنم زفیر داره، شهیب داره، داد داره، فریاد داره. ادهی لا یسمعون حسیسه ها، سر و صداش نمیشنن، نه سر و صدای اهل جهنم را، بلکه سر و صدای خود جهنم را. جهنمی که متحرک است و پویا است و سیال است و حرکت میکنه. بهشت اون هم همون است. بس باید خیلی از فهم هامون را از بهشت و جهنم تغییر بدیم، به فهم قرآن نزدیک کنیم. فرمود وجیع یومئذ یتذکر الانسان، وجیع یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اونجا دیگه انسان متذکر میشه. یعنی چی؟ یعنی غفلت ها به کنار میرود. چه بکنیم؟ بالاخره بزرگترین بدبختی ما حقیقتا همین غفلت هاست، همین حجاب‌های غفلته که وجود انسان را از همه حقایق دور می‌کند و فارغ و فاصل می‌کند. فرمود در اونجا انسان‌ها غفلت‌هاشون میرد، متذکر میشن. اما چه فایده بر این ذکر و تذکر؟ دیگه تذکر مقدمه چیست؟ مقدمه عمله. اما وقتی فرصتی برای عمل نباشد، این تذکر ندم زیدون ولم ما ینفعه ندم. این ندامت آمد، اما با قول کتاب‌های ادبی که می‌خوندیم چه نفعی بر این ندامت. این تذکر آمد اما دیگه نفعی بر این تذکر نیست. گذشت اون زمانی که انسان گذشت، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یک بار انسان لب باز می‌کند. البته دیگه این همون انسان بی ادب است، این همون انسان بی تربیت است که خواندیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش ای کاش قدمت لحیاتی. خیلی تعبیر زیبا و لطیف است. میگوید ای کاش پیش میفرستادم برای حیاتم. اولا مشخص میشه. ببینید ما وقتی در دنیا هستیم خداوند صحبت دو حیات برای ما میکند، الحیات الدنیا و الحیات الاخره. ولم یرد الا الحیات الدنیا، پیامبر اونهایی که حیات دنیا رو اراده کردن اینطور. اما الان که میرسیم به قیامت دیگه یقول و یا لیتنی قدمت و لحیاتی، دیگه این حیات قید نمیخواد که آخرت هست یا دنیا. چرا؟ اینجا الحیاته، اما اونی که در دنیا داریم الحیات نیست. یعنی تمام الحیات و کمال الحیات و حقیقت الحیات نیست. این شبهیه، یه شبهی از حیاتونی که امروز داریم میبینیم. اون چه ما امروز در اون هستیم عزیزان، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا زلال. اینا توهمات ماست، اینا حیات نیست. ما دلخوش کردیم خودمون رو به این شبه حیات به این سبابت و ما این به تعبیر روایات تهمانده لیوان آب. وقتی اون پرده ها برداشته میشه، حالا انسان ها متوجه میشن تمام الحیات و کمام الحیات، حقیقت حیات اینه. اون که حیات نبود اصلا، اون دنیایی که این همه در اون گرفتاری ها و ابتلاعات و این همه زیغ ها و محدودیت ها بود، این همه جهل ها و ظلم ها بود، این که حیات نبود. این حیاته، سراسر نور، سراسر عدل، سراسر علم، الحیات رسیدن. دیگه اونجا تعبیر دو حیات نمیشه، یعنی حقیقت خودشو نشان میده که یک حیات اصلا بیشتر وجود نداره. این مال مجاز دنیا بود که بگن الحیات و دنیا و الحیات الاخره. و بعد نکته دوم، قدم طول حیاتی، مثل اینکه این حیات هیچ راهی ندارد ادراکش، رسیدن بهش مگر تقدیم، مگر مقداری تقدیم بشه. بالاخره یعنی سرمایه یا اون حیات سرمایه است که باید تقدیم شود، پیش فرستاده شود، در خود اونجا اون حیات تأمین نمیشه. و یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اما لیتنی است، آرزوست. فیوم ازن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. اما چنین انسانی که غافل بود از این دار حیوان، از این سرای جاودان، از این حیات حقیقی، چنین انسانی که خودش رو محور کرامت و همه چیز میدانست، چنین انسان دور از توحیدی، چنین انسان دلبسته و وابسته حب جمع به دنیا و همه اون مطالبی که گفتیم، این انسان عذاب نمی شود هیچ کس مانند او. الله اکبر. چرا؟ چون هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر موجودی که این انسان تو دنیا داشته از همه بیشتر است، بیشتر خواهد بود که انا ارزنا الامانه، اگر این امین آسمان و زمین به هستی شد، اگر این محور خلقت شد، اگر این خلیفه الله شد این انسان و موجودیش این شد، دیگه من کان له القرم فعلیه القرم، هر کسی که منفعت تو جیب اونه جواب دادنم روشانشه، با جواب بده. بنابراین هیچ کس مانند او عقوبت و عذاب نمی شود و هیچ کس مانند او به بند کشیده نمی شود. خب حالا مثل همیشه در قرآن لازمه که اگر این سوی سکه گفته شد، روی دوم سکه هم گفته شود. لذا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. چقدر لطیف و زیباست. اما این انسان تربیت شده، تربیت انسان از کجاست؟ از نفس است. لذا از کجا باید خداوند بگوید؟ از نفس، یا ایتها النفس. همان گونه که استهزار دارید، اساسا نفس انسان مضطرب است، نفس انسان متحول است، نفس انسان ناآرام است. دغدغه ها، استراب ها در نفس ما آدمیان وجود دارد. اینها جزء وجودی ما انسان هاست. در سیر زندگی خداوند ما رو به گونه‌ای قرار داده است، یه من با زیاد وقت عرض می‌کنم، که مراحل مختلف نفس رو طی می‌کنیم. ما 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا نفس نداریم. اون چیزهایی که شما در قرآن اوصاف سگانه‌ای که برای نفس می‌بینید، بله ما تو مطالب اخلاقی عرفانی میان 7 تا نفس برای ما تعریف میکنن، ملهمش هم میارن، مسبلش هم میارن، اما در قرآن ما 3 تا نفس داریم. شما این نفس لوامه دارید، ابتداعا اماره دارید، لوامه دارید، مطمئن ندارید. اگر اماره است، همان است که فالهمها فجورها و تقواها. تو مرحله ابتدایی نفس وقتی تربیت نشده تمایل به چی دارد؟ تمایل به نفس امارتون به سوء دارد. یه مقداری که نفس تربیت بشه از ارتکاب سوء لذت نمیبرد. اگر تربیت نباشه سوء رو مرتکب میشه و لذت هم میبره. اما اگر یه مقداری تربیت شد، اجازه به شکوفایی فطرت به این نفس داده شد و تربیت شد، اونجا وقتی که سوء انجام میده از انجام زشتی لذت نمیبرد، ملامت هم در او ایجاد میشود، میشه فلا اقسم و به نفس لوامه، یه ملامتگری هم داره. چرا هم و علامت سوال هم کنار رفتارهای بد خودش میگذارند. حالا اگر به این چرا و ملامت پاسخ مثبت داده شد، یعنی نفس تربیت بیشتری شد، علت این که نفس اماره است چون بیقرار است، چون ثبات نداره. آبی که تو هر ظرفی بریزید همون شکل رو میگیره. اما اگر این نفس تربیت یافت، چهارچوب تربیت رو بلد شد، بعد تثبیت پیدا میکنه این نفس، ثبات پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه. دیگه باد خشم و باد شهوت، باد آز، بردو را که نبود اهل نماز نیست، دیگه باد که به وزه این نفس تکان نمیخورد، چون چی شده؟ قرار پیدا کرده است، ثبات پیدا کرده است. این میشه نفس مطمئنه. دیگه هیچ کدام از میلها و هواها، میلها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، دیگه تو این نفس تأثیر نداره. این به یه ثباتی رسیده است، مطمئن لیتمئن قلبی است، دیگه با اطمینان سیر خودش رو ادامه میده. حالا چه چیز اصلا خود کلمه اطمینان رو هم ببینید. از سکون و بعد از انزعاج، آرامش بعد از طوفان رو میگن اطمینان. اطمئنت السفینه، وقتی کشتی تو دریا آرام میشه میگن اطمئنت السفینه. تو این دریای پرتلاطم میلها، کششها، تمایلات، بالا پایین و زیر و بم دنیا، این نفس انسان به جایی میرسد که مطمئنترین پدیده هستی و خلقت میشه. اما این اطمینان از کجا میاد؟ روشن است برای همه ما. الله به ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان نفس به ثبات و قرار نمیرسد مگر به ذکر الله. حالا ذکر الله چیه؟ در صدر تمام مصادیق ذکر الله، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. وحی قربان شما، این ذکر سبحان الله نیست، این در حقیقت وحی، با آموزش وحیه، با وحیانی شدن انسانه، با تربیت الهی است که انسان به آرامش میرسه، از پرتو ایمان الهی است که انسان ثبات مییابد، در قبال بدترین صحنه‌های شهوانی قرار میگیرد، معاذ الله انه ربی احسن مثواه، در قبال بالاترین موقعیت‌های اقتصادی قرار میگیرد، بل انتم به هدیتکم تفرحون، برو این دام بر مرغی دیرنه که القا را بلند است آشیانه، در بالاترین موقعیت ها قرار میگیرد. بعد میگوید ابن عباس به خدا قسم امارت بر شما سلمانان، به مقدار این دوتا جفت کفش پاره وصل خورده هم برای من ارزش ندارد. از کجا؟ از آموزش وحیانی، تربیت ربانی. این تربیت وحیه و الا انسان منقطع از وحی که قرار نداره، مال میبردش، شهوت میبردش، زور میبردش، به بالاترین موقعیت‌های اقتصادی دنیا هم میرسه، میشه رئیس بانک جهانی، زیر پاش میزنن میغلطه میفته میره تو دامن خانم، به بالاترین موقعیت‌های قدرتمندی میرسه، بعد میبینی سر از کجا در میارد. اگر تربیت الهی نباشه و تربیت وحیانی نباشه، انسان مدام در حال تلاطم است. عزیز من، این وحیه که انسان رو قرار میدهد، این ذکر که انسان رو تثبیت میکنه، و این نیست مگر مستقیما اون چه خدا بر بشریت میفرستند از قلب رسولان الهی و زبان شیرین و شیوای پیامبران خودش. بله، حالا در مراحل بعدی توجه به این ذکر هم ذکر است، توجه به این ذکر و وحی هم میشه جزء مصادیق ذکر. عنایت فرمودید. این نفسی که مطمئن به ذکر شده است، یا ایتو النفس المطمئنه. حالا ببینید، اگر وجود مبارک امام صادق فرمودند سوره فجر سوره حسین ابن علی علیه الصلاه و السلام است، به خاطر این جمله است. چون اگر شما در نفوس بشری بخواید مطمئن ترین نفس رو پیدا کنید، این که امام سجاد فرمودن هر چه به ظهر عاشورا نزدیک تر می شد، به تعبیر بنده رمق زانوی پدرم بیشتر می شد، چهره پدرم بیشتر گل می انداخت، قرار و ثبات وجودی اون بیشتر در بین اصحابش دیده می شد. یعنی اون نفس مطمئنه به جایی رسیده است که هیچ عاملی در پیرامونش در این نفس و جان نمی تواند مثقال ذره‌ای تلاطم ایجاد کند، استراب ایجاد کند. به یه قرار و ثبات کامل الهی رسیده است. مصداق اتم النفس المطمئنه است. به این خاطر این سوره رو به نام مبارک حضرت نامیدند بزرگان و پیشوایان. خب حالا این نفس مطمئنه چه باید بکند؟ دیگه این نفس مطمئنه به جایی رسیده است که باید به اطمینان بپیونده. دیگه اینجا این دنیا ارزشی ندارد برای این جهان ناپایدار. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. دیگه خداوند به این نفس مطمئنه خطاب ارجعی میکنه، رجوع الی رب، رجوع الی رب. حالا مراد از این رجوع میدانیم بالاخره به معنای متشرعانه آن رجوع الی ثواب الله، عقاب الله، رجوع به عدل الهی، رجوع به حکم الهی است. حالا یه مقداری اگر لطیف‌تر کنیم معنا رو، بالاخره رجوع به صفات الهی است، به معنای حقیقی ارجع الی ربک، دیگه بیا زندگی کن با لطافت و با رحمت و با حکمت و با عدالت و برو دیگه در میان صفات الهی به معنای حقیقی این صفات رو درک کن. اگر یه جلوه هایی از اون در دنیا دیدی الان برو دیگه تا نشئه ابدی با حضرت احدی باش، ارجع الی ربک. اما علت این رجوع چیست؟ آن است که راضیتا مرضیه، اینی که تو مرضی خدا هستی و طبعا تو راضی از عنایات حضرت پروردگار. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اگر انسان به اطمینان رسید و مستحق خطاب رجوع بود، حالا بهش چی میگن؟ میگن فتخلی فی عبادی. عجیب این تعبیر. این عبادی دیگه کدام عبادی است؟ این یای متکلم، این عبادی دیگه عباد خاص، یعنی اون گلچین ها، نخبگان وجود و هستی در تمام ادوار خلقت. فتخلی فی عبادی، بیا تو بندگان خودم، تو اونهایی که رسیدن به حقیقت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی اونهایی که به غایت و هدف خلقت رسیدن. اینها تو رسیدی دیگه، پایان کار، کاری نداری دیگه، رسیدی به هدف. فتخلی فی عبادی، یا هم یای تشریف است و تکریم هست، این بندگان خاص و ویژه که اختصاص به حق پیدا کردن. فتخلی فی عبادی، جایگاه این بندگان ویژه کجاست؟ فتخلی جنتی، دیگه اینها باید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقام اندیه. اینها دیگه به مقامی میرسن که جنتی است دیگه، یعنی اون جنت الخاص، اون مقام قرب ویژه، اون فمن کان یرجو لقاء ربه، به اون مقام خاصی که دیگه وساطت از میان برداشته شود و انسان ها در آغوش رحمت خداوند به سر برند. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.